75 این مسئله رو متذکر می شد که چون این قتلی قصاص نداره و الان هم در طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 یکی از مواردی که قصاص و دیه و تعزیر نداره قتل در فراش هست با این شرایطی که عرض کردیم. البته اینجا نظر فقهی مخالف هم وجود داره، از جمله مرحوم محقق خویی هستند. ایشون معتقد هست نه، اینجا قصاص منتفی نیست. چرا؟ چون بحثی که روایتی که فقها بهش استناد میکنن روایتی هست در ارتباط با سعد هست، یکی از سعد ابن عباده، یکی از اصحاب پیامبر، که اونجا اصحاب پیامبر از سعد سوال کردن اگه شما با چنین صحنه مواجه بشید چی کار میکنید؟ سعد پاسخ داد خب من اون فرد رو، زانی رو به قتل میرسانم. در این حال پیامبر وارد شدن فرمودن چطور؟ گفت خب من این رو دیدم. پیامبر فرمود شما باید بیانه داشته باشید بر این، اگه بیانه نداشته باشید قصاص میشید. گفت ولو این که من دیدم خدا هم میداند. پیامبر فرمود ولو این که شما دیده باشید خدا هم بداند. با این حال اگر بیانه نداشته باشید بر این ادعای خودتون قصاص میشید. خب مرحوم آقای خویی میگه که این مربوط به قتل زانی هست، مربوط به قتل زانیه نیست، لذا مخالفت میکنه آقای خویی با این نظر مشهوری که تقریبا میشه گفت متفقون علیه هست.
بله.
ولی خب قانونگذار بر اساس همون نظر مشهوری که قریب به اتفاق فقها بر اون نظر هستن معتقد شده که چون این قتلی قصاص نداره. حالا این کلیت مسئله هست. اینجا این قتل یک سری شروط و قیودی داره که در بسیاری از مواقع به اون قیود و شروط توجه نمیشه که در ادامه انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم جناب استاد هدایت‌نیا. نکات شما رو هم بشنویم استفاده کنیم.
بله خواهش میکنم. به حمدالله بیان جناب استاد واضح و کافی هست. من فقط یکی دوتا نکته تکمیلی عرض میکنم. همونطور که فرمودند این موضوع به قتل ناموسی معروفه. البته یکی از انواع قتل های ناموسیه، چون یه نوعش ممکنه قتل دختر باشه که عمدتا باز با دلیل یا به انگیزه غیرت ورزی یا دفاع از
سلسیتی پدری این صحنه رو ببینه و دخترش رو به قتل برسونه.
نه لزومن ببینه، دخترش مثلا همچی خبط و خطایی کرده و پدر برای احیانا دفاع از حیثیت خودش یا به دلیل این که نتونسته هیجانش رو کنترل کنه غیرت به خرج داده و از این دلایل. همونطور که فهمودن خب این مبنای فقهی داره، ولی ادبیات قانون یه مقدار قابل انتقاد از این منظر که ممکنه جنبه ترغیبی و تشویقی به خودش بگیره. بعضی معتقدن که حالا اگر لزومی داشت که این به قانون راه پیدا بکنه خوب بوده که اینن همونی که مثلا تو فقه با لوازمش، چون الان این
ماده قانونش رو اگر میخواید بخونید اگر
بله مثلا تو ماده 630 اینجوریه: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند، و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. مثل این که بدون این که همسرش رو تهدید کردن و وادار به تمکین کردن. اما اگر هر دو با توافق و ترازی بدون اکراه و اجبار این عمل رو انجام داده باشن، این قانون میگه که هر دو تا رو میتونه بکشه. منتها نکته اینه،
این بحث اکراه و اجبار و اینها در فقه هم آمده.
حالا عرض میکنم دیگه، مسئله سر این نیست، این محل بحث نیست. الان معلومه که اگر یک طرف مورد اکراه یا اجبار بوده در حقیقت قربانیه این خشونته. هرچند ممکنه قتل ناموسی اینو هم پوشش بده، یعنی یه نفر ولو با علم به این که همسرش یا دخترش قربانی این تجاوز بوده ولی بازم دست به همچی کار بزنه. ولی اونی که الان موضوع این قانونه
بله
این است که زن و مردی چنین عملی رو انجام دادن، اگر هر دو با اختیار و اراده این کار کرده باشن، این قانون مجوز میده که هر دو رو به قتل برسونه، و اگر زن مکره باشه مجوز میده که مرد رو. منتها این خب از ظاهراً تحریم وسیله گرفته شده، تحریم وسیله مرحوم امام خمینی، اونجا دنباله داره، یعنی امام این عبارت رو آورده، بخش دیگه هم آورده که قانون یه بخشش رو قانون کرده، بخش دیگهش که میتونست اتفاقاً بازدارنده باشه اون رو گوشزد نکرده. حالا توضیحات بیشتر هم آقای محمدی خواهند داد، من عبارت تحریر رو اجازه بدید بخونم.
بله.
مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه ترجمهش رو من عرض بکنم، متنش اینه: در مواردی که زدن و زخمی کردن و کشتن کسی جائز است، خب بعضی موارد مثلا طرف محدور دمه فرض بفرمایید، در مواردی که این کار جایزه، جوازش تنها از نظر بازخواست الهی است، یعنی بین خودت و خدای خودت، اگر ثابت بشه که اون فرد محدور دم بوده، مستحق کشتن بوده و تو اونو کشتی، اونجا عقوبت قتل نفس دامنتو نخواهد گرفت. این بخش اول. تنها از نظر بازخواست الهی است، که از این نظر هیچ بازخواستی در متن واقع ندارد، اما از نظر ظاهر قاضی طبق موازین قضا حکم می‌کند. بنابراین اگر کسی را به قتل برساند و در محکمه ادعا کند که او را در بستر همسرم دیدم و کشتم و شاهدی طبق مقررات شرع که فرمودن باید چهار شاهد باشه، شاهدی بر مدعای خود نیاورد، قاضی او را محکوم به قصاص میکند. پس دو قسمت داره دیگه. بعضی کارشناسان، حقوقدانان، نویسندگان نظرشون بر اینه که یا قانونگذار اصلا این نباید قانون میکرده، حالا که قراره اینو وارد قانون کنه، ادبیات قانون جوری باشه که همونطور که فرمودن آدم ها تشویق نشن خودسرانه بخوان حکم اجرا کنن، خب موضوع رو مثلا سعی کنن تا اونجایی که امکان داره سبقه قضایی بش بدن. منتها ممکنه بگی خود در مواردی مسئله حیثیتیه، یا اصلا من خوندم جناب دکتر که در بعضی نظام های تطبیقی مشابه در توجیه مسئله میگن بنا نیست که مثلا مجوزی داده بشه، ولی یعنی دو بحث داره، یه وقت از قبل بگیم تو میتونی این کارو بکنی، یه وقت میگن حالا اگر کسی چنین صحنه ای رو دید و دچار یک جنون آنی و حمله عصبی و دست به همچه کاری زده، اگر بتونه ثابت کنه قصاص نمیشه. این دو تا مسئله است. در حقیقت ما گویا یک مجوز پیشینی صادر میکنیم.
بله.
یه وقت نه، مجوز پیشینی صادر نمی کنیم، یک عملی که در خارج رخ داده و طرف در توجیه رفتار خودش من با همچی صحنه مواجه شدم، نتونستم تحمل کنم، غیرتی شدم، دیدی که بعضی وقتا میگن چرا همچی کاری کردی، طرف دوست همبازیشو کشته بود و در پاسخ این سال که چرا این کاری کردی، گفت من یه لحظه بهم فحش داده، خون زده جلو چشمو گرفته، نفهمیدم چی کار کردم، یه جنون آنی. خب این دو تا مدل دیگه. پس یه وقت عمل رخ داده میخوایم مدیریت کنیم، حالا یکی کشته شده میخوام یکی دیگرم بکشیم، یکی ثابت بکنی که اونی که کشتی مستحق این عمل بوده قصاص نمیشه، ولی اگه نتونه ثابت کنه خب قصاص میشه دیگه. بنابراین همونطور که فهمیدن اصل مسئله از فقه گرفته شده، ولی ادبیات قانون به نظر میرسه که ادبیات خوبی نیست و دو تا پیشنهاد مطرح شده، یا اساسا این تو قانون نیاد و اگه قرار بیاد ادبیاتش به گونه انشا بشه که قابلیت بازدارندگیش افزایش پیدا بکنه.
بله، بسیار خوب، ممنونم از جناب استاد هدایت‌نیا. فرصتی رو میگیریم باز میگردیم، برنامه ما همچنان ادامه داره.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
در خدمت شما هستیم با برنامه فقه پویا و گفتگو میکنیم پیرامون در واقع این بحث و موضوع که اگر شوهری همسر خودش رو به قتل برسونه در حالی که او رو در واقع در حال زنا دیده با یک فرد دیگری، آیا این عمل و این اتفاق دلیلی داره در فقه ما، در حقوق ما، که او بتونه همسر خودش رو در واقع مجوز میشه برای این کار؟ چون ما داریم پیرامون این نکته بحث میکنیم که زمینه های خشونت بین زوجین، آیا این در واقع مسئله زمینه هست و فقه ما و قانون ما چه چیزی رو نسبت به اون بیان میکنه. جناب آقای هدایت‌نیا و جناب محمدی در فرصت ابتدای برنامه کلیت بحث رو بهش اشاره کردن و فرمودند. البته حالا نقدایی هم وجود داره نسبت به قانون. جناب استاد محمدی نکات شما رو بشنویم.
خوب آقای دکتر نکات درستی رو فرمودن. قتل در فراش معادل قتل ناموسی نیست، ولی خوب حالا بحث رو اگه ادامه بدیم معلوم میشه که تقریبا منشأ واحد دارن اینها، اگرچه قتل ناموسی فراتر از قتل در فراش هست. این اولین نکته. نکته دوم این که ببینید اشکالی که آقای دکتر نسبت به ماده 63 مطرح کردن درسته. ماده 63 قانون تعزیرات سال 75 1375،
بله،
بر اساس همون نکاتی که آقای دکتر فرمودن در سال 92 قانونگذار بیان خودش رو اصلاح کرد. یعنی الان اون نکته دیگه وجود نداره، اون مشوقه وجود نداره. الان ببینید قانونگذار تو ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 که ناسخ ماده 630 قانون تعزیرات 1375، یعنی نسخ ضمنی میکنه اون رو، اینطور اومده میگه در صورتی که مجنون علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمیشود. الف ب پ ت ف سه اینه، یعنی مورد چهارم اینه: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. این به شرحی که در قانون مقرر است مربوط به اکراه و شرایط اکراه و تعریف اکراه و اضطرار، شرایط اضطرار این هاست. اما دیگه ادبیات اون ادبیات ماده 630 نیست که به هر اشکال میکردن که اگر شما این رو از فقه گرفتید خوب برید مطابق فقه این رو وارد قانون بکنه که اون جنبه تشویق پیشینی رو نداشته باشه. الان ادبیات تقریبا مطابق اون چیزی شده که جناب استاد از تحریر الوسیله خوندن، یعنی اومده برای بعد از وقوع واقعه داره علاج پیدا میکنه، راه علاج پیدا میکنه، میگه که اگر این اتفاق بیفته مرتکب قصاص دیه نداره. چند مورد هست، یک موردش همین بحث قتل در فراش هست، البته خب به شرایطش هم به صورت کلی اینجا اشاره میکنه، تفصیلش خوب در مواد دیگه است. یعنی ما باید به بحث اکراه در قانون مراجعه بکنیم، به بحث اضطرار در قانون مراجعه بکنیم. اگر اکراهی نبود و اضطراری نبود اینجا قصاص و دیه نداره، وگرنه قصاص داره. خب
جنبه اون تنبیهی یا پیشگیرانش رو،
بله، اون بحث امکانه مثلا تشویق رو دیگه از ماده گرفته، اون به اصطلاح سبقه رو از ماده 630 که در اون ماده وجود داشت اینجا دیگه وجود نداره. اما واقعا آیا بین این که قتل در فراش قصاص ندارد و خشونت در خانواده رابطه مستقیم هست که بحث اصلی ما الان اینه؟
بله،
به نظر میرسه که بی ارتباط نیست، اما ارتباط وسیق نیست. ارتباط وسیق نیست.
چطور؟ چون چرا جان یک فرد اونجا گرفته شده.
چرا ارتباط وسیق نیست؟ یعنی میخوام بگم که این عامل تعیین کننده نیست در بحث قتل در فراش یا قتلای ناموسی که فراتر از این هست. اولین دلیلش این هستش که ابتدای عرایزم عرض کردم اصلا این اختصاصی به کشور ما نداره، که قوانین کیفریش بر اساس فقه کیفری ماست. اختصاصی به کشورهای مسلمان نداره که خیلی از اینها قوانین کیفریشون اصلا مطابق فقه اسلامی نیست. اختصاص به کشورهای مسلمان هم نداره، حتی فراتر از اینه. آمار رو عرض کردم، یعنی طبق آمار جهانی در برخی از سالها 5000 زن قربانی قتلای ناموسی است که بخش زیادی از اینها همینه. این به البته خب طبق این آمار میگه بیشتر این افراد ساکن غرب آسیا، شمال آفریقا، بخشهایی از جنوب آسیا هستن. پس اختصاصی به کشور ما نداره، اختصاصی به کشور اسلامی نداره اینها. این اولین دلیل. دلیل دوم این که ببینید اصلا اینجا قتل در فراش که در فقه ما آمده و در قانون ما آمده محدودیت های متعدد داره. از جمله محدودیت هایی که داره اینه: یک، اختصاص به شوهر داره. پس اختصاص به شوهر داره، ربط به پدر نداره، ربط به برادر نداره، ربط به مادر نداره، ربط به خواهر، یعنی اونا رو هیچ کدوم شامل نمیشه. دو، اختصاص به زنا داره، جرم زنا، لذا دیگر روابط نامشروع رو در بر نمیگیره. سوم این که مخصوص حال زناست، یعنی برای یک لحظه بعد از اون نیست. این که بعد از این طرف متوجه شده، ولو شوهر متوجه شده که همسرش با یک فرد بیگانه این رابطه رو داشته، اگر مرتکب قتل همسرش یا اون فرد اجنبی بشه مشمول این قانون نیست، این از قصاص معاف نیست. چهارم، اختصاص به این داره شوهر نسبت به همسر باید علم به رضایت همسر داشته باشه، نه اینکه شک داشته باشه، نه اینکه ظن و گمان داشته باشه. یعنی اگر ظن و گمان داشته باشه، شک داشته باشه، یا اصلا برخلاف علم داشته باشه، باز مستحق قصاصه. پنجم، برخی از فقها این قید رو هم اضافه کردن جناب استاد، البته تو قانون ما نیست اینها، و خیلی از فقها مطرح نکردن، گفتن که در شرایط عدم احسانه، یعنی اگر زن در شرایط احسانه، اگر زن محسن نباشه، در شرایط احسان نباشه، باز شوهر چون این به اصطلاح حقی نداره، این اگر مرتکب این قتل بشه. مثلا چطور؟ شوهر از مسافرت برگشته، یه دفعه با این صحنه مواجه شده، اینجا اگر مرتکب این قتل بشه قصاص داره بر طبق این نظر. ولی جالبه این نکته رو من عرض بکنم، این رو خیلی بهش توجه نمی کنم، نمیدونم این فرصت هست من بگم اینا. ببینید قانون ما در این 40 سال الان نسبت به پیش از انقلاب خیلی بهتر شده در این بحث، یعنی اگر این بستر خشونت علیه زن هست، در قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب بستر فراهمتر از این بود. چرا؟ من اینو بخونم، ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوبه 1304 چی میگه؟ میگه هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراشه مشاهده کند و مرتکب قتل و یا جر و یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است. ببینید اولا فراتر از فراش رفته.
بله.
دوما این که خدمت شما عرض کنم که اینجا یعنی که مثلا فقط بحث زنا نیست، دون زنا را هم میگیره، و در ادامه اومده چیکار کرده؟ پدر را هم بهش اضافه کرده، در ادامه آمده برادر و خواهر را هم بهش اضافه کرده. میگه هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند، در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از 1 ماه تا 6 ماه به حبس تعدیبی محکوم خواهد شد. یعنی نسبت به پدر، نسبت به مادر، نسبت به برادر، نسبت به خواهر هم مجازات رو کاملا تخفیف داده، آورده 1 ماه تا 6 ماه حبس تعدیبی. و جالبه اون شرایطی هم که الان در قانون ما هست، بحث این که علم به مثلا رضایت باید داشته باشه، اگر غیر از این باشه قصاص میشه، این شرایط رو هم اینجا ذکر نمی کنه اینا. بنابراین قانون ما الان از این حیث خیلی بهتر شده و محدوده این مجوز رو یا عدم اجرای مجازات رو کم کرده.
بله بسیار خوب. چرا مصدر دلتنیا اگر نقضی دارید
سرز میکنم؟ بله. برغم توضیحاتی که فرمودند، من به نظرم وجود این مقرره در ساختار نظام حقوقی ما مناسب نیست. اولا خب به دلیل دشواری احراز شرایطش واقعا یک مسئله قضایی پیچیده‌ای میشه. امکان سوء استفاده از این قانون هم وجود داره. ممکنه کسی مثلا به دلیل دلایل دیگری با صحنه سازی چنین عملی رو مرتکب بشه، خشونتی رخ بده، بعد ادعا کنه برای، یعنی دو تا کار میکنه، اولا هم برچسب میزنه، تهمت میزنه، طرف مقابل بدنام میکنه، هم با این دستاویز میخواد خودشو از مجازات و قصاص رها کنه، از طرفی دستاویزی هم برای مخالفین حقوق اسلامی و حقوق ایران برای اینکه خورده بگیرن. به نظرم شاید اینجور به ذهنم میرسه که بهتره که این حذف بشه. و حالا ممکنه بگیم اگر چنین واقعی رخ داد چی؟ خب مثل خیلی موارد دیگه میشه از یه سازوکار خاصی که تعریف میشه استفاده کرد، چون درست فرمودن این قبیل وقایع همیشه هست، صورت مسئله نمیشه پاک کرد، ولذا شاید بهتر باشه به جای اینکه ما برش یه قانون داشته باشیم با این وضعیتی که عرض کردیم، شاید بهتر باشه یک نهاد قضایی خاص برای رسیدگی در صورت لزوم به اینجور چیزایی که موازین فقهیش هم هست. ما از این تجربه در خیلی از موارد استفاده کردیم،
یعنی ولو همین قانون 92 که اصلاح شده میفرمایید که
عرض میکنم بله دیگه، این همون که فرمودن اینقدر موارد الان فرمودن که مثلا شرایط احسان هم نباشه، اون طرف اصلا این احکام رو آگاه نیست، واقف نیست. یعنی ما فرضمون آدمهای مسئله دان، قانون دان، عامه مردم تو زندگیشون اصلا بیخبر از اینا هستن. برای همین فکر میکنم به جای اینکه ما چنین قانونی داشته باشیم، مثل موارد دیگه ای که قانونگذار ترجیح داده موضوع رو مسکوت بذاره، و اگر چنین واقعی رخ داد و مورد ابتلا بود، با یه سازکار خاصی که نظام حقوقی تعریف میکنه، ما خیلی چیزا رو داریم الان از اصل 167 قانون اساسی استفاده میکنیم، این سرو متون منابع فقهیمون فراوانه، فهرست بلندی از این موارد، اینه میتونست از اون مواردی باشه که حتی رسیدگی به اون از سطح بالاتر قضایی، یعنی در دادگاه های بدوی هم نباشه، که البته بهتر میدونن جناب استاد که موارد این چنینی البته از اختیار محاکم بدوی هم خارجی، خودشون اجرا کنند، حکم بدن خودشون اجرا کنند و نیاز به برای تایید در مراجع عالی تره. در هر صورت و جنبندی قضیه این است که به رغم عرایزی که عرض کردم، این اشکال پررنگ نیست واقعا که بگیم این قانون زمینه ساز خشونته، نه واقعا طرف برای این که بتونه اثبات کنه اینها مستحق قتل هستن، راه آسونی پیش رو نداره و غالبا قادر به اثباتش نیست، حتی به کمک تکنولوژی هم اگه بتونه اینو اثبات بکنه، اونم خودش باز دشواری های خودشو داره. نمیدونم این برنامه اگر کشش اینو داره که بیشتر بهش بپردازیم، چون الان زمانی خود فرق کرده، طرف ممکنه بتونه از تکنولوژی استفاده کنه، احیانا تصویر برداری کنه از دوربین های مدار بسته و بتونه ادعای خودش رو اثبات بکنه.
اینها در قانون دیده شده یا
همینه؟ من عرضم اینه که اگر برنامه کشش بیشتری داره، جناب دکتر که در حیطه تخصصیشون هست و جنبه کیفری داره، به این ابعاد هم بپردازیم و یه نه که ازش عبور بکنه.
بله خیلی ممنونم جناب استاد هدایتنیا، در دقایق انتهای برنامه هستیم، نکات پایانی جای محمدی رو بشنویم.
بله استفاده کردیم از توضیحات جناب استاد هدایتنیا، عرض کردیم اولا ارتباط وثیقی بین اینها نیست، ثانیا محدودیت‌های شدیدی اینجا وجود داره، جهات محدودیت رو عرض کردیم، ثالثا خوب این رو خیلی ها متذکر شدن و قابل دریافت عرفی هست که مسلما در چنین وضعیتی که عرض کردم، اگر یک مردی همسر خودش رو در این حال ببینه و علم به رضایتش هم داشته باشه، تقریبا تعادل خودش رو از دست میده. لذا چون این رفتار در یک حالت عدم تعادل قرار میگیره، خب این دو قانونگذار معافیت داده. و نکته چهارم در اینجا این هستش که ببین، من معتقدم اگر ما قانون رو به درستی اجرا بکنیم، مورد سوء استفاده قرار نمیگیره. چرا؟ چون اول همونطور که از اون روایت خدمت شما عرض کردم، برمیاد هم طبق مقررات کیفری ما و فقها هم این مسئله رو مطرح کردن که نیاز به اثبات زنا داره. اثبات زنا از یک طرف خب اقرار که اینجا منتفیه، چون اون فرد به قتل رسیده. میمونه بحث بیانه. بیانه یعنی چهار شاهدی که مستقیماً این صحنه رو مشاهده کرده باشن بسیار نادره، لذا اثبات این بسیار نادره و استفاده از این بسیار نادره. اون چیزی که الان در جامعه رخ میده سوء استفاده از این قانون نیست، یعنی بسترسازش این قانون نیست. نکته اولی که عرض کردم، لذا میبینی که همه جوامع به نوعی درگیر مسئله هستن، یعنی عوامل دیگری اینجا وجود داره. وگرنه خب تو کشورها که این قانون نیست، چرا اونجا این اتفاق میفته؟ پس نشون میده که عوامل دیگری هست. و علاوه بر اینکه باید اثبات بکنه، یعنی چهار شاهد بیان بگن که چون این اتفاق افتاده ما دیدیم، باید رضایت زن رو هم اثبات بکنه. یعنی بسیار کار سخته که همسر من در حال رضایت این کار رو داشته می کرده. بنابراین به نظر می رسه که نمیشه از این قانون خیلی سوء استفاده کرد. البته اون چی که در عمل اتفاق می افته یه بحث دیگه است، اون عواملی دیگری داره. قانون هم همه افراد در مقابل قانون آگاه فرض بین که استاد فرمودن مردم مطلع نیستن، قانونگذار این کار نداره. این که مثلا ما نمی دونیم این شرایط هست، قانونگذار این کار نداره. اینها همه بعد از انتشار قانون و اجرای قانون در مقابل قانون آگاه فرض میشن.
بله،
بنابراین من معتقد هستم ارتباط وثیقی بین این مقرره فقهی و قانونی و بحث خشونت در خانواده از نوع قتل در فراش وجود نداره. یک سوء استفاده هایی داره میشه که من طبق آمار دارم میگم، اینها اصلا ربط به این مقرره نداره. اینها یعنی بخواید مثلا من این آمار رو خدمتتون عرض میکنم، اینا نشون میده اصلا طرف رفته تو استاد مطرح کردن اینها تو بحث قتل های ناموسی، طرف تو خیابون در حالی که دخترش داشت میرفت دانشگاه با اسلحه دخترش رو کش، به جهت اینکه چرا؟ چون با دوستاش رفته بود فلان جا. این که ربط به این مقرره نداره اصلا. حالا من معتقد هستم که ارتباط وثیقی بین اینها نیست.
بله، حالا عواملی که شریک کردید و اون ریشه یابی که باید بشه این مسئله، خیلی شاید برگرده به سری تعصباتی که
مردود دینی.
بله،
این تعصبی که از نگاه دین پذیرفته نیست اصلا.
با این حال من با همه این که با هر ما شما واقعا موافق هستم، منتها نکته من اینه که اساسا چه ضرورتی داره که قانونگذار بگه میتونه بکشه و اگه نتونه ثابت بکنه که نمیتونه ثابت کنه.
بله. ببینید در ارتباط
حالا حرف اینه دیگه، ببینید دو بخش داره، میدونه بکشه اما اگه نتونه ثابت کنه که رضایتمندانه بوده و که دشوار ثابت کنه، خب
ما بریم مثلا موارد سکوت استفاده بکنیم. الان در ارتباط با دایره اصل 167 قانون اساسی اختلاف نظر شدید و مختلفی هست، نظرات مختلفی هست، نمیتونی این مسئله به این مهمی رو به اون
خب به صلاح جناب دکتر برای 167 یه آیین‌نامه اجرایی دقیقی میشود نوشت، نهاد قضایی ویژه برای این قبیل موارد بعد از 40 و اندی سال از انقلاب اسلامی برازنده نیست که یک اصل اینچنینی قانون اساسی با همه اهمیتش مثلا یه آیین‌نامه نداره که دامنه شمولش کجاست. بله. مرجع رسیدگی کجاست، اون فتاوا و اینا رو، هر فتوایی هست، اصلا خود این به نظر من از اون مسیر با یه آیین‌نامه جامعی و الا من قبول دارم فرمایششون رو، این بیشتر میتونه دستاویز باشه.
بله.
تا اینکه بگیم واقعا اثرگذار.
ببین اصل 167 رو اعتقادم بر این هست، اصل 167 برای خروج از بن‌بست هست، مسکن هست، یعنی قانون نیست که برای همیشه باشه، برای اینه که قانونگذار فرصت بکنه این خلأ رو حل بکنه.
درسته.
این نقص رو برطرف بکنه، نه اینکه ما به امید حتی قانونگذار ما الان رویش اینا به امید اصل 167 خیلی از موارد مسکوت میذاره، ناقص میگذاره، در خلأ میگذاره. این نیست، اصل 167 قانون اساسی برای این بوده که قاضی فعلا در این پرونده از بن‌بست خارج بشه.
درسته.
نه که ما به اتکای اون تقنین نکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب استاد هدایت‌نیا و جناب استاد محمدی و از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که ما رو تا انتها همراهی کردید. بحث خشونت در خانواده و مباحث فقهی و حقوقی که پیرامونش مطرح میشه رو در این سلسله برنامه‌ها مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در این برنامه بحث قتل در فراش